اجرا، که امیدوارم انشاءالله این نظام به برکت صاحبش محفوظ بمونه. الحمدلله.
ای نغمه آزادگی آواز را تکرار کن، در سینه ام چرخی بزن فریاد را،
فریاد را،
فریاد را بیدار کن.
استفاده کردیم از بیانات ارزشمند حضرت آیت الله جوادی آملی و تفسیر آیات یکم تا پنجم سوره مبارکه طلاق رو از زبان ایشون شنیدیم در برنامه بر کرانه نور. اما در ادامه مجموع برنامه‌های بخش چهارم شبکه رادیوی معارف در یک شنبه شب 12 اسفند ماه 1397 نوبت میرسه به برنامه رواق معرفت.
الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه.
رواق معرفت، بحثی در کلام جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعل لی من لدون که سلطان النصیر. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه رواق معرفت، برنامه‌ای که مسائل کلام جدید رو مورد بحث و بررسی قرار میده. ما با حضور کارشناسان محترم در حوزه‌های مختلف مسائل کلام جدید سعی کردیم برخی از پرسش‌هایی که شما در حوزه دین و مباحث دینی دارید رو پاسخ بگیم، به ویژه پرسش‌های جدیدی که در حوزه دین و منابع دین مطرح میشه. در این حال به عنوان شبهاتی هست که دغدغه شما عزیزان شنونده هم هست. یکی از اون مسائل بحث تاریخمندی قرآن کریم هست و اینکه قرآن محصول یک اتفاق تاریخی و یک دوره خاصی هست که نمیتونیم اون رو تعمیم بدیم به همه اعصار و دوره ها، و معجزه بودن قرآن، عامل هدایتگر قرآن برای همه عصرها و دوره ها. این در این حال با یک نقدهایی مواجه شده و برخی خواستند با این دیدگاه که قرآن یک امر تاریخی هست و در این حال ظرفیتش مال یک دوره خاصی و اون زمان پیامبر و 1400 سال قبل هست، و این که ما شرایط جدید جهان اقتضا و درخواست یک وحی و یک آموزه‌های متفاوتری از دوره پیامبر رو داره، خواستن در مسئله وحی و آموزه‌های قرآنی تشکیک بکنن و شباهتی رو در این زمینه طرح کردن. ما در برنامه‌های متعددی که در خدمت شما عزیزان بودیم و از حضور کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد عرب صالحی بهره‌مند شدیم، که خود جناب استاد صاحب نظر در این حوزه هستند، کتاب ها و آثاری رو در این زمینه طرح کردن، و در این حال ما در این برنامه های متفاوت سعی کردیم این دیدگاه ها رو مورد نقد و ارزیابی قرار بدیم. آخرین بحثی که ما طرح کردیم دیدگاه برخی از متفکرین بود که قائل به این شدن که وحی یک تجربه درونی و دریافت درونی و یک تجربه در این حال دینی درونی هست که مخصوص خود پیامبر هست، و سعی کردن با این تبیین و با این استدلال آموزه ها و آیات قرآن رو از حیث تاریخی مخصوص به یک دوره خاص معرفی بکنن و به یک شخص خاص. این رو ما ادلهش رو بررسی کردیم، آقای دکتر هم نکاتی رو مطرح کردن. بحث تکمیلیمون رو انشالله در همین حوزه در این برنامه ادامه خواهیم داد و در آخر انشالله جناب آقای دکتر یک جنبندی از همه مباحث خواهند کرد. این آخرین برنامه هست که در این قسمت، یعنی بحث تاریخمندی قرآن کریم، تقدیم شما عزیزان میکنیم با حضور جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر عرب صالح.
دیدگاه نومعتزلیان و روشنفکران درباره تاریخمندی قرآن چیست؟ پیگیری این موضوع در برنامه رواق معرفت از رادیو معارف.
هر زمان بخوان ای جان حمد حضرت سبحان از کتاب بی
آقای دکتر عرض سلام دارم، بفرمایید مباحث رو با این مقدمه‌ای که من عرض کردم.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من دارم سلام عرض کنم خدمت همه شنوندگان عزیز و در خدمت شما هستیم.
بله آقای دکتر، ما واقعش حالا برنامه آخر هست، ما هم به اون دیدگاهی که قائل به این بود که بالاخره وحی یک امر درونی هست، یک الهام درونی هست، یک تجربه شخصی هست، در نتیجه نمیتونیم قائل به این بشیم که وحی به عنوان یک معجزه، به عنوان یک پیام الهی، به عنوان پیغام خدا برای همه دوره ها و عصرها کارا هست. این رو بحث کردیم، ادله رو مطرح فرمودین، بر اساس اون نقده هایی رو مطرح کردین. اون نقده های درون دینی به این ماجرا و به این مسئله موند که ما در این برنامه انشالله بحث کنیم. نکته هست در خدمت ماست.
من ابتدا اجازه میخوام که دو سه تا نقد دیگه قبل از اینکه وارد خود محتوای قرآن بشیم بکنم. ببینید، ما روایات الا ماشاءالله از پیامبر و ائمه داریم که این قرآن نازل شده از سوی خداوند، منشأ قرآن رو خدای متعال میدونند و اون اساس قرآن رو کتاب الله میدونند.
و صریح‌تر از اون آقای دکتر، خود قرآن،
حالا خود قرآن رو میریم بعد سراغش. من بحث اینه میخواستم سوال کنم از این آقایونی که چنین نظری قائلن، این روایت چی میخوام؟ میخوام بگم پیامبر چی گفته اینجا در حد متواتر. حتی روز آخرش پیامبر فرمود که من دو تا چیزو بین شما میگذارم، کتاب الله نه و کتاب من،
نه کتابی.
بله، اینو چطور اینا میتونن ترجمه کنن؟ یا نوزل باید بگن دروغ این حرفا، یا این یکی روایت دو روایت هم نیست. و همینطور از سایر ائمه الا ماشاءالله. یه نکته است که حالا چون جلسه آخره من خیلی توضیح نمیدم، وقتمون کمه. بحث بعد اینه که ما خود تو نقلای تاریخی فراوان داریم، تو تورات انجیل هم هست که خداوند از تو قرآن هم هست، از دل درخت با حضرت موسی حرف زد.
بله،
این یعنی چه؟ این چطور با تجربه درونی میسازه؟ فراون از این مثلا میدارم مثال میزنم، این چطور میخوان توجیه کنن که اینم تجربه درونی بود؟ خداوند از دل درخت شجره با حضرت موسی سخن گفت. یه نوع وحی، یه بخشی از وحی رسالیه. و نکته دیگر این که بحث ما در مورد حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام، حضرت عیسی نوزاد یک روزه حضرت مریم بهش وحی شده. این چطور تجربه درونی و جوشش درونی بود که از دل حضرت عیسی بجوشه؟ چطور میتونه اینجا خدایی نبوده باشد، فرشته‌ای در این بین نباشد، جبرئیلی نباشد و از بیرون یاد حضرت عیسی نداده باشن؟ از حضرت عیسی یک روزه چنین تجربه و جوشش درونی داشته باشه؟
تجربه‌ای نداشته که بخواد بر اساس اون.
بله، بحث اینه که اصلا جمع نمیشه این مباحث با اون واقعیت‌های تاریخی و مسلمات تاریخی. این حالا تو این زمینه بحث زیاد هست که زیاد بشه ورود کرد. بحث ما الان تو بحث اینه که حالا کسانی که به خود قرآن اعتقاد دارند، نظر ما از دست بروندین خود قرآن نگاهش به این مسائل چی؟ ما اجمالا گفتی که قرآن حتی یک آیه ندارد، چنانچه تو روایت هم نداریم، که دلالت کنه که این خودش از دل پیغمبر جوشیده است. اما دیدگاه اثباتی قرآن رو اگه اجازه بفرمایید من بعضا مطرح خواهم کرد که آیات قرآن حدود 7-8 دسته از آیات قرآن هست که اینا صریح در این که حتی الفاظ قرآن هم از سوی خدا نازل شده است بر پیغمبر. یعنی نه تنها محتوا از دل پیغمبر نجوشید، بلکه الفاظ قرآن هم از دل پیغمبر آمده است. ببین، من اینجا آیاتی رو شاهد میارم. در این دسته آیات میگه قرآن علاوه بر معانی حتی زبان عربی قرآن و الفاظ آن را هم نازل شده از سوی خدا میداند. فاذا قرأناه فاتبع قرآنه، وقتی ما قرآن رو قرائت کردیم تو هم خواندن آن را دنبال کن. یعنی خدا قرائت کرده قرآن رو بر پیامبر. خب قرائت الفاظ دیگه، لفظ مشکلی میشه قرائت کرد.
بله.
یا آیه تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق، ما تلاوت کردیم این دو بر تو.
بله.
تلاوت یعنی الفاظ. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ما قول سنگینی رو بر شما نازل میکنیم. قول میشه الفاظ. و آیات دیگه یه هست میگه انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، به راستی ما این قرآن را عربی قرار دادیم. این تو نبود که پیغمبر با زبان عربی تولید کنه به مردم عرضه کنه، خداوند این قرآن را عربی خلق کرد.
نحن نزلنا الذکر. ما یا
بله، یا و کذالک انزلناه قرآنا عربیا، خودی اصلا میگه ما هنگام نزول اینو عربی نازل کرده ایم، نه اینکه بعدها دل پیغمبر این تبدیل
عربی نازلش کرده
نه که در دل پیغمبر عربی شده باشد. ولو جعلناه قرآنا اعجمیا لقالوا لولا فصلت. اگه ما این رو به جای عربی عجمی قرار میدادیم میگفتن ما زبان عجمی متوجه نمیشیم. صریح در این که حتی عربیت قرآن هم از سوی خدای متعال
زبان قرآن
چه برسه به معانی. بله روایت دیگه اتلو ما اوه یا الیک من الکتاب، کتابی را که بر تو وحی شده تلاوت کن، یعنی به صورت کتاب، کتابی نوشته میشه الفاظ. اقرا بسم ربک الذی خلق، به نام پروردگارت که آفرید، بخوان قرآن را. پس قرآن چیز خواندنی بوده است که خدا به پیغمبر میفرماد این را بخوان.
بله
این یه دسته از آیات که صریح در این که الفاظ قرآن هم از سوی خدای متعال نازل شده است. دسته دوم آیات که دو بخشی، این دو بخش کنار هم میذاری باز همون دلیل سابق رو داره. یه بخش اول میگه که خداوند مجموع آیاتی که پیامبر برای مردم خوانده اسمش میذاره قرآن یا القرآن، و در بعضی آیات میگه که این قرآن نازل شده از سوی خداست. دقت فرمودید؟ اما دسته اول ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم و اذا قرأت القرآن جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرت حجابا مستورا. پیغمبر این قرآن هدایتگر است. ای پیغمبر وقتی تو قرآن را قرائت میکنی دنبالش میگه شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن، همین قرآن در شهر رمضان نازل شد. و اوحی الیه هذا القرآن، همین قرآن بر من وحی. دقت بفرمایید هذا القرآن، اشاره پیغمبر به چیه؟ به همین قرآن ملفوظ که شامل الفاظه.
بله
و ما کان هذا القرآن ان یفترا من دون الله. های دکتر صریح آیه رو نگاه کنید، این قرآن نمیتونه از جانب غیر خدا ساخته شده باشه و بافته شده باشه،
یعنی اصلا از غیر خدام نفیش
نمیتونه باشه. صریح داره میگه بله انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون. اینم یه دسته از آیات قرآن که در حقیقت دو بخش بودن با هم ترکیب کنین، نتیجهش میگه صریحا از جانب خداست قرآن. دسته سوم، الان من میگم دوستان فقط بحث جوشش درونی نیست، الان بعضی میگن قرآن رؤیای پیغمبر بوده است. بلده. نظریه رؤیا انگاری دارم صریح این آیات نفی میکنه. دسته سوم باز یه بخشی از آیات قرآن هست که میفرماد اون چه برای پیامبر برای مردم خوانده الکتاب است. به جا قرآن اینجا الکتاب میگه، بعد میگه همین کتاب را ما نازل کردی، مثل آیاتی ذالک الکتاب لا ریب فیه.
یعنی با این فراوانی آقای دکتر، با این دلالت های صریح و جدی و قطعی که حتی نفی میکنه از غیر خدا این رو، خیلی معونه میبره که ما بیایم بگیم که خب آن چیز اول قبول کنیم که این کلام اول بپذیریم، چون اینها میگن بله ما این کلام رو میپذیریم، ولی این کلام جوشش درونی پیامبره. خب این خودش تضاد داره، یه تناقض آشکار داره. اگر این واقعا جوشش درونی باشه، خب این محتوای این پیام که داره چیز دیگه میگه.
درست.
و این به نظر من خود این دلالت خیلی آشکاری داره.
من اجازه میدم بگم نکته اینجا اشاره کنم، شما فرمایید. ببینید مشکل اصلی این آقایون بحث ساینتیسم و علم زدگی های دکتر،
یعنی اول قصه
همه چیز رو میخوان، بله تو جلسات قبل هم اشاره کردم، همه چیز رو میخوان با روش علوم تجربی اثبات کنن. تو ماهیت وحی هم چون الهامو تجربه کردن خودشون، از این راه میخوان میگن چیزه، یعنی ماورایی رو نمیتونن بپذیرن اصلا اینا، لذا میخوان یه جوری با این فکر ناقص بشری خودشون به همه چیز رو از اون روش تجربی
تعمل.
علم زدگی، ساینتیسم یعنی علم زدگی، یعنی بله تو علوم تجربی روش خودش درسته، تجربه حسی یا تجربه درونی، ولی با این بحث علوم چیز غیبی که چیزی نیست که با این روش علوم تجربی و طبیعی بشه بهش رسید.
بله.
این علم زدگی،
این ابزار کارای لازم رو برای درک این در
این واقعیت نداره. بله
یعنی ابزار ما محدوده اینجا.
بله پس یه بخش آیات میگن ذالک الکتاب لا ریب فیه تلک آیات الکتاب الحکیم، بخش دوم آیات ذالک به ان الله نزل الکتاب بالحق، خداوند کتاب رو نازل کرد. دقت فرمودید؟ سریع میگه خدا هو الذی انزل علیک الکتاب بالحق، اوست خدایی که بر کتاب رو بر شما نازل کرد. اینم بخش سوم آیات، من سریعتر رد میشم. دسته چهارم از آیات دلالت دو سویه دار. از یک طرف، این دسته دیگه خیلی صریح تره، از یک طرف به نحو صریح میگن که قرآن از سوی خدا نازل شده، و از طرف دیگه میگن قرآن انتساب به شخص پیامبر ندارد، قرآن مال پیغمبر نیست. صریح میگه تنزیل من رب العالمین، قرآن از سوی خدا نازل شده است، رب العالمین. بعد میگه ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر پیامبر یه چیزایی از نزد خودش به ما نسبت بده، لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین، رگ گردنشو میزنه مگه بخواد از خودش بگه و اون چی که ما گفتیم
تحذیرهایی که میزن.
بله، باز یه آیه دیگه، و ما ینتق عنل هوا، پیغمبر روی هوا از خودش حرف نمیزن، این هو الا وحیون یوها علمه شدید القوا، پیغمبر از توی خودش حرفی نمیزند، تنها اونچه که میگوید وحی است که شدید القوا که مراد اینجا جبرئیل و فرشته وحیه، اون به پیغمبر آموختین محتوا رو. یا تلکه، پس این آیه دلالت دوستیو داره، یه طرف نفی میکنن که از غیر خدا و از پیغمبر باشه، یه طرف صریح میگه که از سوی فقط از سوی تلکه منم با الغیب نوحی ها الیک، اینها اخبار غیبی است، تلکه اشاره به آیات قرآن، ما به تو وحی کردیم، ما کنت تعلمها انت ولا قوم، تو اصلا نمیتونستی اخبار رو بهش پی ببری تا چه برسه که برای مردم بگی. و آیه آخر، ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، اگر این قرآن از سوی غیر خدا بود، حالا غیر خدا هر کس که باشد،
حتی خود پیغمبر
اختلاف کثیر. اینم دسته خدمت شما چهارم. دسته پنجم اینه که خداوند حضرت جبرئیل امین یا گروهی از فرشتگان را واسطه رساندن وحی از خدا به پیامبر میداند. در قاموس نظریه جوشش درون هیچ جایگاهی آی دکتر برای جبرئیل، حضرت جبرئیل باقی نمیماند. بنان میگن که فکر میکرد پیغمبر کسی بهش میگه، مثل که شاعر میگه به من هاتفی به من ندا داد به من، جبرئیلی در این بین وجود نداره، در حالی که صریح آیات قرآن نزل به روح الامین، روح امین نازل کرد اون رو علی قلبک لتکون منل،
درسته که این امر درونی بود دیگه، نزول و آمدن و اینکه بیاد به قلب پیغمبر، این که
بله اصلا جبرئیل کاری نیست اینجا. بعد قل من کان عدو مل جبرئیل، کسی که دشمن جبرئیل باشد، فانه نزله علی قلبک، این جبرئیل بود که قرآن رو بر قلب تو نازل کرد به اذن خدا، قل نزله روح القدس من ربک بالحق، این جبرئیل بود که از جانب خدا قرآن رو نازل کرد، انه لقول رسول کریم، که مراد رسول کریم اینجا جبرئیل از قوت اند از عرش مکین، پس وساطت جبرئیل هم باز آیه هست. این مجموعه از پنجگانه آیات اینو به هیچ وجه سازگاری با نظریه جوشی درونی ندارد، به علاوه فراون آیاتی که از ایتالیا اشاره کرد، آیاتی که مثلا بالای 300 و چند بار ما تو قرآن داریم فرمان به قول، فقط فرمان های دیگه که خدا داده که آدم که به خودش که فرمون نمیده که،
بله.
پر قرآن همش دستور است، ان
الله یامر بالعدل والاحسان،
بله. پر اصلا تبلغ ما انزل الیک من ربک، اون چه ما نازل کریم ابلاغ کن، یعنی دستور میده، بله، میگه ما انزل الیک من ربک
و انذر عشیرتک الاقربین،
بله. پر قرآن ازم غیر از بحث های قول که هست، قرآن پر از اوامر و نواهی که تو قرآن هست که نشخ جوشش درونی
یا تبشیر و انذارهایی که میاد، پیغامهایی که
فراموش بشه. بله.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر، با این وصف و این دلالت‌های صریح و در این حال صراحتی که در خود آیه قرآن نسبت به این مسئله هست، به نظر میرسه همونطور که جناب علی فرمودین خواستگاه این شبهات امری شاید غیر علمی باشه، هر چند علم زدگی هست، ولی در این حال که مبنای کاملا غیر علمی داره، با توجه به اینکه ما صراحت چه حالا به جهت درون دینی و بیرون دینی میبینیم که این اطلاق و این که ما بگیم قرآن با این ویژگی ها، با این در این حال ظرفیتی که هست، محصول تجربه شخصی پیامبر به عنوان که الهام درونی هست، این در این حال تنافی آشکاری با خود محتوای این پیام داره که جناب عالی تبیین فرمودین و توضیحاتی رو طرح کردید. ما یک فرصتی بگیریم از دوستان، قسمت پایانی برنامه رو در خدمت شما باشیم و شنوندگان محترم برنامه رواق معرفت.
ادعوك يا ربي ان تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري.
بررسی تاریخ مندی قرآن در برنامه رواق معرفت، کارشناس دکتر عرب سردسی.
وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك، وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك، سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر، سبحانك يا ربي، سبحانك يا ربي، سبحانك يا ربي، سبحانك.
شما شنونده برنامه رواق معرفت هستید. بسیار تشکر میکنم که با این برنامه ما رو همراهی میفرمایید. ما در خدمت جناب حجت الاسلام المسلم دکتر محمد عرب صالح هستیم، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و صاحب نظر در حوزه مباحث کلام جدید، به ویژه مسئله تاریخمندی قرآن کریم و بررسی و نقد این دیدگاه در مباحث مختلف که آقای دکتر مقالات و کتاب‌هایی دارن. آقای دکتر، ما در بخش پایانی برنامه هستیم و در نهایت می‌خوام یک جمع‌بندی از مسئله تاریخمندی قرآن و این شبهه و پرسش و در اصل پاسخی که در برنامه‌های متعدد ما در خدمت شما بودیم و زحمتش به دوش شما بود. ضمن اینکه آقای دکتر یک جمع‌بندی از حالا مباحث طرح شده می‌فرمایین، انشالله برخی از منابع و آثاری که حالا ما بعضی از آثار جناب عالی هم سعی کردیم تو برنامه‌های مختلف خدمت شنوندگان معرفی بکنیم، ولی در مجموع چه آثار خودتون، کتاب‌ها و مقالاتی که در این زمینه هست و یا کتاب‌هایی که کمک میکنه دوستان شنونده ما با یک حوصله و فراغت بیشتری گام به گام برن این بحث‌ها رو به شکل تفصیلی‌تر مطالعه بکنن، حتی شواهد نقلی که حالا من حتی مقالات آقای دکتر هم میدیدم تو این زمینه آقای دکتر ورود پیدا کردن، دیدگاه‌ها رو دسته‌بندی کردن، دیدگاه‌هایی که قائل به این مطلب هست رو خیلی جزئی آوردن و مشکافانه اینها رو نقد و بررسی کردن. این منابع هم اگر معرفی بشه به دوستان شنونده کمک میکنه که انشالله ما، چون بنامون این بود که بالاخره یه طرح بحثی بشه و حالا در چند برنامه این موضوع رو تقدیم بکنیم، این معرفی این منابع هم کمک میکنه دوستان شنونده بتونن به شکل تفصیلی تر مباحث رو پی بگیرن. در خدمتتون هستم.
شکل من یه جمله از علامه طباطبایی رضوان الله علیه بگم. ایشون میفرماد که من هر روز یک جز قرآن رو قرائت میکنم، غیر از اون تفسیر رو که کل شبان روزش قرآن بوده، میگه هر روز یک جز قرآن رو قرائت میکنم و هر ماه یک دور قرآن خونده میشه. و اینجوری میفرماد که من هر ماهی که دوباره سراغ قرآن اومدم بخوانم قرآن را، دیدم کتاب جدیدی است. یعنی اونقدر مطلب میفهمم ایشون قرآن داره که همیشه احساس میکنم یک این دفعه اونقدر مطلب گیره من میاد از این قرآن که احساس میکنم باز کتاب جدیدی دارم مطالعه میکنم. بعد دنبالش دعا میکنه خدایا عمر مرا اونقدر طولانی بفرما که من مرتب قرآن بخوانم. این که ما در مورد قرآن اظهار نظری خیلی سطح پایی میشه به خاطر اینکه واقعا محتوای قرآن رو نفهمیدیم
و نچشیدیم.
بله، خود نچشیدیم. خود امیرالمومنین میفرماد که انسان به در و گوهرهای قعر قرآن پی نخواهد رسید. قرآن میگه خیلی بحران عمیق، خیلی تو نیست که، یعنی اساس ما بپذیریم که بالاخره در حق قرآن جفا شده که این نظرات مطرح میشه. ما مجبوریم دیگه وقت اون رو بذاریم روی این مسائل خیلی سطح پایین و جواب بدیم. قرآن مراتبش خیلی بالاتر از هم. بله، تو این بحثایی که ما مطرح کردیم، بحث ما شنوندگان مستحضرن که بحث نقد مبانی تاریخمندی قرآن بود. ذیل هر کدوم از مبانی هم یکی دو تا شبهه تقریبا مهمترش رو مطرح کردیم، ولی معترف هستیم که همین مبانی هم همه شبهاتش مطرح نشد. بعضی از مبانی من احساس کردم زیرش حدود 150-200 شبهه وجود داره که تک تک اینا جدایی فرصت میخواد که ورود کنیم پاسخ بدیم. همه مبانی هم حتی نتونستیم مطرح بکنیم، مثلا مبنای زبانشناختی، چون بس واقعا بحث ثقیلی بود و قابل طرح در مثلا حد و اندازه مثلا رادیو معارف شاید نبود، شاید شنوندگان بهره نمیتونستن ببرن. اون بحثا رو چشم‌پوشی کردیم.
بله.
در این حال بسیار از شبهات هم مطرحیم که همچنان مونده و اینا باید دیگه مراجعه کنن و سروران بخونن. کتاب‌های زیادی تو این زمینه هست. من اول کتابای خودمو میگم با موضوعش. من کتابی دارم تحت عنوان مسئله وحی که در حقیقت داوری است بین نامه‌هایی که بین حضرت آیت الله سبحانی و جناب دکتر عبدالکریم سروش رد و بدل شد. این کتاب به صورت پرسش پاسخه و بسیار مورد استقبال دانشجوها، که حتی کسانی که مطالعه کردن، حالا خودم نباید تعریف کنم ولی اونا میگفتن برای ما مفید بود. کتاب مسئله وحیه که به این در خصوص همین موضوع مطرح کرد
و پژوهشگاه هم فرهنگ
اندیشه. بله، کانون اندیشه جوان و از طرف پژوهشگاه فرهنگ اندیشه اسلامی چاپ شده. کتاب تاریخ نگری و دین، گرچه موضوعش دینه ولی بسیاری از مباحثش قرآنیه، تو این زمینه خیلی ورود کرده. کتابی باز بنده زیر چاپ دارم تحت عنوان نقد مبانی تاریخمندی قرآن که بسیار از این مباحثش اینجا مطرح شد. این 5 جلد جریان شناسی و نقد اعتزال نو که مجموعه مقالات و بنده گردآوری کردم، یعنی تدوینگر این مجموعه بودم، به نظرم این مجموعه بسیار مجموعه مفیدیه که منشأ فکری این آقایون روشن فکری که دیگراندیشن برای ما بهتر روشن شه، مخصوصا جلد اولش که معرفی این جریانه. مجموعه مصاحبه هست، قابل فهمم هست برای اکثرا. حالا جلدای بعدیش هم یکیش بحث فلسفه دینه، بحث مسائل حقوقی جلد بعدیش، نقد شخص ابوزید، چالش با ابوزید و همینطور میتونه جز منابع زیاد باشه. کتابی صدیق معظممون دوست بسیار بزرگ نام دکتر ساجی در خصوص خدمتشون نظر نقد نظری رویا انگاری وحی نوشتن، این کتاب بسیار میتونه مفید باشه. و مخصوصا مقالات رو سربران عزیز ما مراجعه کنن به اینترنت، این موضوعات بزنن الا ماشاءالله مقاله تو نقد این نظریات نوشته شده، تناقضات این نظریات. و باز تاکید میکنم 6 جلد اعتزال نو خیلی میتونه تو این زمینه مفید باشه در معرفی، چون با معرفی انجام بسیاری از شبهات خود به خود رخت خواهد بست. نکته اینه سربان عزیز، بدون صرف نظر ما قضاوت ارزشی نمیکنیم، ولی ببینید یک کتاب آسمانی ما داریم که مسئول از تحریف مونده، دست نخورده و قرار انشاءالله این کتاب به دست با کفایت امام زمان در سرتاسر عالم پیاده بشه و اون زمانی که به بسیار از معارف کتاب ما پی خواهیم برد به حقایق کتاب، و روایت هم داریم که بسیار آیات قرآن رو آخر الزمان متوجه میشن بطونش رو، انشاءالله مفسر واقعی قرآن میاد. این کتاب رو ما وظیفه داریم که حفظ کنیم. و امروز این که بنده بگم، با اطلاع دارم میگم، مجامع بسیاری از یهودیا و دیگران و دشمنان اسلام جمع شدن علیه این کتاب، دارن مرتب شبه افکنی میکنن. شبهات خب ظاهرش ممکنه زیبا باشه، من خواهشم اینه که ذهن اگه شبه ناشد دوستان برن دنبالش این شبهات جوابش رو پیدا کنن. فرمایش آیت الله جوادی آملی داره میفرماد هیچ شبهه‌ای در این زمینه نیست مگر اینکه ما جوابش دادیم.
آمه.
که البته حال اخیرا هم باز کتابای شبهه‌های جدید داره چاپ میشه. این قرآن کتابی نیست، به فرمایش امام صادق علیه السلام هر روز قرآن جدید است. بعد میفرماد که قرآن برای قومی دون قومی خلق نشده است، قرآن کتابی است که برای تا روز قیامت برای همه بشر آفریده شده و نکته‌های جدید خواهد داشت، و کتابی نیست که زمان و زمین اون را کهنه کند.
من
تشکر میکنم واقعا از همه دست‌اندرکاران و برنامه حضرت جناب دکتر فلاح، آقای دکتر برخورداری که مسئولیت اصلی برنامه دوشش بود، همه دست‌اندرکاران این برنامه، و تشکر از همه شنوندگان عزیز که حوصله کردن بحثای ما رو گوش دادن، زبان نارسا و بحثای ناقص ما رو انشالله اگه مطلبی هم بود، تذکراتی هم بود، منتقل کنم به ما، سعی میکنیم انشالله تو بحثای بعدی جبران مفاد بکنیم. در این حال معترفیم که بسیار از شبهات رو تو این 20 جلسه نیم ساعت ما نرسیدیم که پاسخ بدیم، انشالله به نوشته ها مراجعه کنن شنوندگان.
خیلی تشکر میکنیم از جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر محمد عرب صالحی از اینکه قبول زحمت فرمودن شرکت کردن در این برنامه، و سپاسگزاریم که با حوصله اجابت این برنامه و در حال طرح مباحث پرداختن، و از شما شنوندگان محترم هم که حوصله کردید این بخش از و این فصل از برنامه رواق معرفت که مسئله تاریخ مندی و نقد و بررسی اون بود رو از زبان جناب استاد شنیدید. سوالات، پرسش‌ها، نکات یا انتقادات، پیشنهاداتی هست قطعا از طریق شماره تلفن 329-551 و 329-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 به ما منتقل بفرمایید. شماره پیامک برنامه 30553، مجدداً عرض میکنم 30553. خیلی آسانتر میتونید شما دیدگاه ها رو طرح بکنید. ما در حدود 20 برنامه در خدمت شما بودیم. میتونید فایل های برنامه رو از طریق سایت رادیو معارف دریافت بکنید. در اون فضا هم در این حال امکان انتقال، انتقاد یا طرح دیدگاه های شما هست که بتونم انشالله بهره مند بشیم. سپاسگزارم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم و خدا نگهدار.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست حق یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست.
شما عزیزان صدای ما را از شبکه رادیویی معارف می شنوید و ما کماکان در بخش چهارم در خدمت شما خوبان هستیم. برنامه فقه اهل بیت و درس خارج فقه آیت الله نوری همدانی، مبحث امر